آخرین تحولات و آمار ابتلا به ویروس کرونا در ایران و جهان. روزنامه واشنگتن پست از دست داشتن اسرائیل در حمله سایبری به بنادر ایران خبر داده است. 100 سال و 4 ماه زندان برای 10 شهروند ایرانی.
این 10 نفر مصداق اتهاماتشون حمایت از سیستم پادشاهی و شخص رضا پهلوی عنوان شده که حالا شعار نویسی میکردن یا در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی فعالیت‌های در حمایت همین موضوع انجام میدادن.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. آخرین تحولات و آمار ابتلا به ویروس کرونا در ایران و جهان. در این رابطه همکارم فرهنگ قویمی همکنون از طریق سکایپ همراه ماست تا من و شما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. فرهنگ به شما سلام میکنیم، به مجله نیمه شب خوش آمدید. ابتدا از ایران آغاز میکنیم. ظاهرا شمار مبتلایان همچنان در حال رشد و به ویژه چه خبری دارید از خوزستان؟
با درود الهه جان، در ایران استان خوزستان همونطور که اشاره کردین همچنان در وضعیت قرمز قرار داره، اما آماری از این استان منتشر نشده. مقامات جمهوری اسلامی همونطور که میدونی آمار استانها رو به صورت جداگانه اعلام نمی کنند. در همین رابطه امروز محمد جواد حقشناس یک عضو شورای شهر تهران گفت که پنهان ماندن آمار تفکیکی استانی آثار زیانباری در شیوع بیماری کرونا داشته و از وزارت بهداشت خواست آمار تفکیکی و استانی مبتلایان به ویروس کرونا را اعلام کنه و همونطور که در خبرها شنیدیم به خاطر همین حرفا به دادگاه احضار شده که ظاهرا گزارشی در این رابطه داریم. در ارتباط با همین مسائل امروز در ایران کیانوش جهانپور در واقع روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد که 2111 بیمار جدید شناسایی شدند که جهش بسیاری است نسبت به روزهای گذشته و 62 نفر هم جان باختند. با این حساب به گفته کیانوش جهانپور شمار مبتلایان به ویروس کرونا به 124600 نفر رسیده و شمار جان باختگان هم در حدود 7120 نفر بوده. البته چند منبع داخلی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس و چند نهاد دیگر میگن که آمار مبتلایان و قربانیان در ایران بیشتر از آماری است که وزارت بهداشت اعلام میکنه. بیشتر هم حسین هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفته بود که آمار ابتلا به کرونا بسیار بیشتر از عدد اعلام شده رسمی هست. خانم الهه
فرهنگ، وضعیت آمار مبتلایان و قربانیان در جهان چگونه است؟ آیا آمریکا همچنان بیشترین مبتلا رو داره؟
بله، در آمریکا بیش از 1,511,000 نفر مبتلا داریم و شمار قربانیان هم از 90,000 نفر بیشتر شده و شمار مبتلایان به طور کلی در جهان از 4,800,000 نفر فراتر رفته و بیش از 320,000 تن هم به خاطر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. پس از آمریکا روسیه بیشترین شمار مبتلایان را دارد. در حدود 300,000 بیمار مبتلا به کرونا دارند و ظرف 24 ساعت گذشته نزدیک به 10,000 نفر، باور میکنید ظرف 24 ساعت 10,000 نفر به ویروس کووید 19 مبتلا شدند. شمار جان باختگان هم بر اساس آمار دولتی نزدیک به 3,000 نفر است که منتقدان آمار واقعی را بیشتر از این ارقام میدونند. برزیل با 262,000 مبتلا و نزدیک به 18,000 قربانی از نظر شمار مبتلایان در رتبه سوم جهان قرار داره و به خاطر سیاست‌های ساده اندیشانه رئیس جمهوری برزیل اقدامات زیادی برای جلوگیری از شیوع این بیماری نشده که نتیجهش تازه داره مشخص میشه. خانم الهه
فرانک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یه بار گفت که دیگه به سازمان جهانی بهداشت کمک نخواهد کرد، نظرش رو عوض کرد و سپس گفت که کمک خواهد کرد. حالا دوباره میگه که تهدید کرده سازمان جهانی بهداشت رو که کمک سالیانه رو بهش قطع میکنه، به این نهاد رو قطع میکنه. در این باره بیشتر از شما بشنویم.
بله الهه، همونطور که اشاره کردی دونالد ترامپ در تازه‌ترین اظهاراتش علیه سازمان بهداشت جهانی گفت که تهدید کرد در واقع که کمک مالی آمریکا به این سازمان رو متوقف میکنه و او گفت که این سازمان در واقع عروسک چین هست و این نهاد به گفته ترامپ با چین همراستا هست. دونالد ترامپ همچنین گفت که آمریکا سالانه 450 میلیون دلار به سازمان بهداشت جهانی کمک میکنه اما چین 40 میلیون دلار به این نهاد پرداخت میکنه. آقای ترامپ گفت با ما درست و مناسب رفتار نشده و افزود یک راه اینه که ما هم به جای 450 میلیون دلار تنها 40 میلیون دلار به سازمان بهداشت جهانی کمک کنیم، اما اضافه کرد که بعضی ها میگن که این اقدام خیلی شدیده. در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، سازمان بهداشت جهانی پیشتر این گونه اتهامات را رد کرده بود. البته روز دوشنبه استرالیا پیشنهاد کرد که برای انجام تحقیقات درباره شیوع کرونا و عملکرد این سازمان اقدام بشه که با حمایت بیش از 120 کشور روبرو شد. رئیس جمهوری چین هم گفته که چین از این تحقیقات حمایت میکنه، اما این تحقیقات به گفته شی جین پینگ باید پس از کنترل بیماری کرونا انجام بشه. این رو هم اضافه کنم خانم الهه که بودجه سالیانه سازمان بهداشت جهانی در حدود 2,200,000,000 دلار هست.
بله، ما به این سوال داروی ضد مالاریا خوردن دونالد ترامپ نمیرسیم. برای همین باز هم میپردازیم به این که در حال حاضر چین اعلام کرده که یک استان رو با 108 میلیون جمعیت دوباره قرنطینه کرده. در این باره چه میتونین؟ چه جزئیات بیشتری داره؟
اجازه بدید اشاره کوچکی بکنم که آقای دونالد ترامپ گفته که مدت 2 هفته است از داروی ضد مالاریا با نام هیدروکسی کلورو کوین استفاده میکنه و مشکلی هم باش نداریم نداشته. به قول او از چین هم که بگم که با کشف یک کانون جدید در یکی از استانهای چین 108 میلیون نفر که در این استان حضور دارن به عنوان استان جیلین در واقع دوباره در وضعیت قرنطینه کامل قرار گرفتند و حرکت قطارها و اتوبوسها هم متوقف شده.
سپاسگزارم. با فرهنگ قویمی همراه بودیم، همکارم از طریق اسکایپ که ما رو در جریان تازه ترین تحولات و همچنین آمار ابتلا به کرونا در ایران و جهان قرار داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به نوشته ی روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و رسانه‌های اسرائیل، در روز دوشنبه 29 اردیبهشت ماه تل آویو پشت پرده یک حمله سایبری دقیق به بندر رجایی در جنوب ایران بوده است. با امیر رشیدی، کارشناس امنیت و دسترسی به اینترنت همراه میشیم که روی خط تلفن ماست. آقای رشیدی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. اولین سوال در این رابطه از شما این هست که چرا بندر رجایی، چرا این بندر هدف حمله سایبری قرار گرفته؟
اصولا در جنگ های سایبری که بین دولت ها اتفاق میفته معمولا یکی از این دو هدف رو پیگیری میکنن، یا میخوان به زیر ساخت های حیاتی اون کشور هدف آسیب برسونن و یا اینکه میخوان اطلاعاتی رو به سرقت ببرن. خب بندر بنادر ما در جنوب کشور جزء زیر ساخت های حیاتی کشور محسوب میشن، با توجه به اینکه خب اخیرا هم خب در جنوب کشور نقاط مختلف درگیری هایی بوده، تنش هایی بوده، به نظر میاد شاید یکی از اهداف این بوده که یکی از زیرساخت‌های حیاتی ایران رو در اون قسمت مورد هدف قرار بدن.
آقای رشیدی، این که این پاتک یا ضد حمله‌ای بوده به اونچه حمله سایبری ایران به شبکه آب اسرائیل خوانده شده که ظاهراً روز 5 و 6 اردیبهشت انجام شده، این مسئله تا چه حد میتونه به حقیقت نزدیک باشه؟
خب خیلی دور از حقیقت به نظر من نیست، اما باید این نکته توجه بکنیم که در حمله های سایبری مخصوصا زمانی که پای دولت ها در میون باشه، یعنی در واقع دو دولت در علیه همدیگه یا حالا یک دولت علیه دولت دیگری داره اقدام حمله سایبری انجام میده، خیلی خیلی دشوار هست که بشه در واقع این رو ثابت کرد و در واقع بشه در واقع متوجه شد که چرا دارن دنبال چه اهداف دقیقی میگردن. بنابراین یه مقداری سخت هست گمان زنی در این مورد، مخصوصا که هیچ کدوم از دو طرف به خاطر اینکه خودشون رو ضعیف جلوه ندن اطلاعات خاصی رو منتشر نمی کنن و شفافیتی وجود نداره در این حوزه.
آقای رشیدی، چرا نمیشه نظر قطعی رو روشن داد؟ اگه بتونید یکم مشخص‌تر برامون بگید و در ضمن اینکه این رو میفرمایید، نظر به اینکه وقت داریم بفرمایید که چگونه ناوچه کنارک میتونسته تحت تاثیر قرار بگیره و مسیر این یعنی هدف قرار بگیره به این صورتی که قرار گرفت.
ببینید، شما زمانی که میخواین یک حمله سایبری رو برنامه‌ریزی بکنین، در واقع دارین از زیرساخت‌هایی استفاده میکنین که این زیرساخت‌ها الزاماً زیرساخت‌های متعلق به خود شما نیست. یعنی در واقع فرض بفرمایید، مثلا میگم شما اگه نیاز دارین یک سروری تهیه کنید، یه سرویس ابری تهیه کنید، خب قاعدتاً این رو تو کشور خودتون تهیه نمی‌کنید، با اسم خودتون هم تهیه نمی‌کنید، از روش‌های دیگه‌ای تهیه می‌کنید. راه‌های زیادی وجود داره که شما بتونید ردی از خودتون به جا نذارین و یا پیدا کردن رد شما کار بسیار بسیار دشواری باشه. از طرف دیگه معمولاً وقتی این حمله‌های سایبری شناسایی بشن، کسی که اون حمله رو طراحی کرده با سرعت خیلی بالایی میتونه تمام ردپا رو از بین ببره، اگه که متوجه بشه ردپا رو از بین ببره و در واقع کار شما رو برای شناسایی سخت بکنه. حالا فرض کنید این شرایط یک در واقع حمله سایبری معمولی هست که من توصیف کردم. تصور بکنید اگر که یک دولتی با امکانات و منابعی مثل حالا فرض کنید اسرائیل، آمریکا یا حتی ایران در واقع پشت چنین حمله هایی باشه، طبیعتاً منابعی که اونها دارن، امکاناتی که اونها دارن به مراتب از یک فرد عادی بیشتر هست. بنابراین کار رو بسیار بسیار دشوار میکنه که شما این رو پیگیری کنید. ما با هیچ عنصر فیزیکی هم درگیر نیستیم، یعنی یک آدم شخصی بلند نمیشه فیزیکی بره مثلا توی یه بندری یه تاسیساتی کاری انجام بده. در نتیجه دنبال کردنش کار بسیار بسیار دشواری خواهد بود و خیلی سخت است که آدم بتونه اثبات بکنه چه کسی پشت این حمله سایبری قرار داره. در مورد سوال دومتون هم، خب خیلی سخت هستش که ما بتونیم اظهار نظر بکنیم که ارتباط اون موشک با بندر در واقع چه چیزی بوده، به دلیل اینکه میگم خب اسرائیل نمیخواد، حالا اگه فرض بکنیم که اسرائیل داره این کارو میکنه، نمیخواد تکنیک های خودش رو لو بده، در نتیجه هیچ بحثی نمیکنه. ایران هم از اون طرف میخواد خودش رو قوی نشون بده و بگه که به ما آسیبی وارد نشد، بنابراین اون هم هیچ جزئیات منتشر نمیدونیم ارتباط به یک بجاری با یک سیستم دفاعی در واقع چی بوده و آیا واقعا اینها این حاصل حمله مستقیم بوده یا در واقع یک اثر جانبی اونجا بوده. این خیلی بسیار دشوار هست گمان زنی کردن در مورد چنین مسائل.
آقای رشیدی، آیا برای این در این گونه موارد یا برای این گونه موارد و حمله های سایبری و جنگ های الکترونیک، به ویژه شما میگید ایران و اسرائیل، به ویژه از نوع دولتیش، آیا قانونی وجود نداره که متخاصم تنبیه بشه به یه صورتی؟
نه، دقیقا این نقطه خطرناک این جنگ های سایبری هستش. فارغ از این که چه دولتی علیه چه دولتی دیگه، چه کشوری علیه چه کشوری دیگه این کارو میکنه. شما ببینید، برای مثال در جنگ های فیزیکی یک سری قوانین وجود داره. حالا معنیش این نیست که همه این قوانین رعایت میکنن، یا اگر کسی اون قوانین رو نقض بکنه حتما یک در واقع حسابرسی وجود داره. ولی مثلا نمونهش در سوریه، زمانی که اعلام شد که دولت سوریه داره از گاز شیمیایی استفاده میکنه، مواد شیمیایی استفاده میکنه علیه شهروندانش، خب یک ائتلاف جهانی شکل گرفت. بر اساس قوانین جهانی این در واقع کشتار جمعی بود، استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، تا جایی رفت جلو که خب سوریه تمام سلاحاش رو تحویل داد. اما در مورد جنگ‌های سایبری هیچ نوع قانونی در هیچ کجای دنیا وجود نداره. در نتیجه زمانی که قانون نباشه، این دولت‌ها میتونن دست به هر کاری بزنن که خطرات جانی زیادی میتونه داشته باشه. مثلا ایران وقتی به یک سد توی نیویورک حمله میکنه، اون میتونه مثلا فرض کنید باعث سیل بشه. وقتی که آمریکا یا اسرائیل وقتی که مثلا به نیروگاه هسته‌ای ایران حمله میکنن، میتونه باعث یه انفجار هسته‌ای بشه و ممکنه جان انسان‌های خیلی زیادی از بین بره. و خب وقتی قانونی هم وجود نداره، این موضوع خیلی موضوع خطرناکی میشه، به خاطر اینکه شما بدون اینکه هزینه سنگینی بکنی برای یک جنگ، بدون اینکه هواپیمای بلند کنی، بدون اینکه تلفاتی در سمت خودت بدی، میتونی یک تلفات انسانی خیلی بالا رو به وجود بیاری. خب قانونی هم وجود نداره، هیچ جوری هم شما نمیتونی در واقع بری سراغ هیچ مجمعی، هیچ جای بین‌المللی و بگی که حالا من این وسط قربانی شدم. در نتیجه این اقدامات به طور کلی، فارغ از اینکه چه دولتی انجام میده، ایران انجام میده، آمریکا، اسرائیل، روسیه، هر دولتی، اقدامات بسیار بسیار خطرناکی هستن و میتونه که در واقع باعث از دست رفتن جان انسان‌های بیگناه و کسانی که در واقع نظامی هم نیستن بشه.
سپاسگزارم. با امیر رشیدی، کارشناس امنیت و دسترسی به اینترنت همراه بودیم که از طریق خط تلفن با ما بودم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دادگاه تجدید نظر استان تهران در حکمی 10 نفر را در مجموع به 100 سال و 4 ماه زندان محکوم کرد. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر تمامی احکام صادر شده در دادگاه بدوی را عیناً تایید کرد. همایون پرهیزکار، علی اصغر حسنی راد، امیر پورنگ سرمدی تهرانی، مریم سامقانی، عطاالله رضایی، علی رضا حاتمی، ساسان نیک نفس، یاسین جمالی کسرینه، سعیده قربانی و علی مطلبی به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام محکوم شدند. آران عسکری، روزنامه نگار در ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا.
10 تا شهروند هستند، ساکن شهرستان‌های تهران، گرگان، تنکابن، نوشهر، بابلسر، شهریار و قم. اینا طی یک حالا عملیاتی بین بازه زمانی اردیبهشت ماه سال گذشته تا اگه اشتباه نکنم مرداد ما توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدن تو شهرهای مختلف و تحت الحبس اینا برای بازجویی و خب اخذ اعترافات اجباری به بازداشتگاه نهادهای امنیتی توی استان تهران و استان قم منتقل شدن. افرادی که به قم منتقل شدن در بازداشتگاه پلیس فتا و اداره اطلاعات قم بر اساس اون چیزی که اینا گفتم مورد بازجویی قرار گرفتن و افرادی که حالا به تهران یا حالا بعد از قم به تهران منتقل شدن یا مستقیم از شهرستان‌ها به قم منتقل به تهران منتقل شده بودن در بند 2 الف اطلاعات سپاه در زندان اوین و بند 1 الف اطلاعات سپاه که گفته میشه در شمال شرق تهران هست اونجا مورد بازجویی قرار گرفتن.
آقای عسکری، این 10 نفر چگونه فعالیت‌هایی داشتن و چه اتهاماتی متوجهشون شده بود؟
این 10 نفر مصداق اتهاماتشون حمایت از سیستم پادشاهی و شخص رضا پهلوی عنوان شده و مصداق اتهاماتشون این بوده که حالا شعار نویسی می‌کردن یا در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی فعالیت‌هایی در حمایت همین موضوع انجام می‌دادن، اسکناس نویسی می‌کردن و این سری مطالب و از طرف شعبه 15 دادگاه انقلاب قاضی صلواتی، ابوالقاسم صلواتی، اتهاماتی نظیر اجماع و تبانی علیه امنیت کشور، توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری بهشون، البته خب اینا تو قسمت اول در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین این اتهامات بهشون تقدیم شده ابتدا و خب تحت همین عناوین اتهامی در شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط قاضی صلواتی مورد محاکمه قرار گرفت. خب احکام زندان هم دقیقا اونجا وقتی صادر شد 100 سال و 4 ماه زندان بود و 2 تا از متهمان به نام آقای اصغر حسنی راد و همایون پرهیزکار به دلیل توهین به مقامات دولتی و مسئولین به 74 ضرب شلاق در دادگاه بدوی محکوم شده بودند. اگر اجازه بدیم من اسامی هم اعلام کنم، چون 10 شهروند اسامیشون هم آقای علی اصغر حسنی راد، همایون پرهیزکار، امیر پورنگ سرمدی تهرانی، مریم سامقانی، علیرضا حاتمی، عطاالله رضایی، ساسان نیک نفس، علی مطلبی، یاسین جمالی کسرینه و سعید قربان علی هستن اسم این 10 شخصی که بازداشت شدن.
چه مقدار از این حکم قابل اجراست؟
این حکم خب بعد از اینکه در دادگاه بدوی تایید شد اعتراض زده شد توسط وکیل مدافعشون آقای علی شریف زاده و حتی 8 تن از این افراد وکیل مدافعشون آقای علی شریف زاده هستند و در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر احکام عیناً تایید شد و بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی که حالا گفته میشه امتیازات اشد قابل اجراست، 53 سال زندان و 2 سال محرومیت اجتماعی که حالا نظیر محرومیت‌های اجتماعی هم محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات و خروجی کشور قابل اجرا هست. و خب در مورد 74 ضرب شلاق آقای علی اصغر حسنی راد و همایون پرهیزکار هم به دلیل اینکه شاکی خصوصی درباره اتهام توهین به مسئولان وجود نداشت، این اتهام رفع شد و حکم براءت صادر شد، ولی خب باقی احکام عیناً تایید شد و 53 سال زندان و 2 سال محرومیت اجتماعی قابل اجراست در مورد اینا.
آیا همه این افراد همکنون در زندان هستند؟
در حالت مرتبط با این پرونده یه پرونده دیگه هست. اگر بخوایم کامل اشاره کنیم 12 شهروند هستن که بازداشت شدن، یعنی میتونیم به این پرونده که مرتبط است آقای خالد پیرزاد و رضا محمد حسینی هم اضافه کنیم که پرونده اونا در شعبه 28 دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گرفته. البته بررسی دادرسی ها غیرعادلانه است، اینا هم باید اشاره کرد حتما، و اونجا هم این دو شخص یعنی آقای خالد پیرزاد و رضا محمد حسینی هم به 23 سال و 6 ماه زندان شدن. اگر مجموع این متهمین این پرونده ها رو در نظر بگیریم، به غیر از آقای خالد پیرزاد و رضا محمد حسینی در پرونده شعبه 28 و آقای علی اصغر حسنی راد از افرادی که در شعبه 15 اتهامش مورد رسیدگی قرار گرفته که در بند 4 زندان اوین هستند، باقی 9 شهروند با تامین وثیقه بین اواخر مرداد ماه سال گذشته و اوایل شهریور ماه سال گذشته با تامین وثیقه به صورت موقت آزاد شد. من یک این چیزم اضافه کنم که قاضی ابوالقاسم صلواتی و محمد مقیسه که احکام زندان این 12 شهروند، این 10 شهروند هم ولی میگم اگر بخوایم پرونده مرتبط که در توسط دستگاه امنیتی بازداشت شدن 12 شهروند هستند اشاره کنید، این دو قاضی از طرف وزارت خزانه داری آمریکا به دلیل بازداشت شهروندان ایرانی و دو تابعیتی و به خاطر احکام زیادی که به روزنامه‌نگارا و وکلا و فعالان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی و قومی دادن، در آذر ماه گذشته از طرف وزارت خزانه داری آمریکا مورد تحریم قرار گرفت.
دادگاه تجدید نظر استان تهران در حکمی 10 تن را در مجموع به 100 سال و 4 ماه زندان محکوم کرد که تمامی احکام صادر شده در دادگاه بدوی بود و همه را عیناً تایید کرد. از آران عسکری روزنامه نگار در ترکیه می شنیدیم. از تریبون آزاد رادیو فردا استفاده کنید تا دیدگاه های خودتون رو بتونید با میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان در میان بگذارید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
در ضمن با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. شماره پیامگیرمون هم که امیدوارم فراموش نشده باشه 00420221122112. این فرصت رو از خودتون دریغ نکنید، از هر اونچه که مد نظرتونه میتونید با دیگر شنوندگان بگید. و ما بشنوید که حرفای تازه محمد جواد حق شناس عضو شورای شهر تهران درباره آمار رسمی مبتلایان به کرونا کم کم داره برای خودش دردسر ساز میشه. اون هم در هنگامی که دولت حسن روحانی چندی پیش به شورای شهر تهران درباره تشکیک در آمار رسمی کرونا هشدار داده بود. حالا محمد جواد حق‌شناس رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در جلسه علنی شورا از توقف اعلام آمار تفکیکی مبتلایان انتقاد کرده و گفته این موضوع به ویژه برای تهران آثار زیانباری در شیوع بیماری داشته. یک منبع آگاه که نخواسته نامش فاش بشه در گفتگو با همکارم محمد زرقامی از احضار محمد جواد حق‌شناس با شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خبر داده. بریم و بشنویم از این منبع آگاه.
آقای حق‌شناس سال گذشته با خاطر اینکه ربنا و صدای یک خانم توی اینستاگرامش به اشتراک گذاشته بود، احضار بازجویی شد و تفهیم اتهام شد و آزاد شد، با قرار کفالت آزاد شد. و پرونده شاهانی و اول ماه رمضان امسال باز بود که دیگه قرار من تحقیق براش داده شد. اون روز مقدر شدم و دیده زود مقدر شدم که دیروز مجددن ایشون رو بخاطر موضع گیری راجبه همه کرونا احضار کردم. من شکایتم از طرف نهادهای امنیتی بوده.
مشخص است که کدوم نهادهای امنیتی؟
از طرف وزارت اطلاعات و جرمی که به ایشون هم به وکیل ایشون رفته بود وزارت اطلاعاتی بود که ازشون مهلت گرفته تا بعد از ایدفت که تمومشه ما رمزون تمومشه اینو به تبعی کنیم.
و اتهامی که الان متوجهشون هست دقیقا همین مسئله آمار ارائه شده در برای کرونا در کشوره؟
بله، همین مسئله کرونا و اتهاماتی که مطرح کردن تشویش ارکان عمومی و فراهم کردن خوراک برای رسانه‌های بیگانه.
آقای حق‌شناس با توجه به اینکه این اتفاق رخ داده و به این دلیل الان احضار شدن، ما این رو میدونیم که در ماه‌های گذشته یا حتی هفته‌های گذشته افراد دیگری از شورای شهر هم موضع‌گیری اینچنینی داشتن و به نوعی درباره آمار صحبت کرده بودند و میشه گفت که آمار رو زیر سوال برده بودند، آمار رسمی رو.
آقای حق‌شناس چون پیگیرتر از بقیه بود و همینجور روی آقای حق‌شناس حساس دارن، چون توی انتخابات 96 هم خیلی چیز میکردن، خیلی سعی میکردن که آقای حق‌شناس از طرف ستاد آقای روحانی بفرستن برای سخنرانی‌های مختلف. بخاطر اون یه جورایی حس میکنم که یکم کدورت و یه جور کنادورزی.
آیا ایشون اصلا احتمال میدادن که این اتفاق بیفته؟
والا خود ایشون فکر نمی‌کردن این اتفاق بیفته، ولی من حداقل فکر می‌کردم که، یعنی منتظر این اتفاق بودم، با توجه به موضع‌گیری ایشون منتظر این اتفاق بودم که تحت پیگیری قرار بگیرم.
خود شورای شهر آیا اقدامی کردند یا قصد دارند اقدامی در راستای حراست از آقای حق‌شناس به عنوان عضو این شورا انجام بدن؟
خود شورای شهر که عملا زیاد چیزی به هر حال زیاد برد سیاسی نداره آنچنان، ولی امروز آقای مجید فرانی چون نطق پیش از ضبطشون یه اشاره ای کردن به همین مسئله احضار و عملا رئیس جمهور مورد خطاب قرار دادن و اشاره کردن به مسئله توهین و تحقیر و احضار و بازجویی.
پس شما فکر میکنید که شورای شهر به طور خاص در موضوع آقای حق‌شناس و مسئله آمار با توجه به اینکه قبلا هم موضع گیری میکرد توی این قضیه ورود نخواهد کرد یا قصدی نداره برای ورود؟ اون چیزی که شما از فضا
اطلاعی که دارم، حتی یه نامه از طرف دولت برای شورای شهر ارسال شده که دیگه پیگیری نکنن مسئله آمار رو. و این یه جورایی بازم شده بود، یه بحثی بین آقای حق‌شناس و آقای هاشمی شده بود و آقای هاشمی نامه رو نشون داده بود و آقای حق‌شناس حالا مثلا ظاهرن قانع شده بود که پیگیری نکنه، ولی به هر حال مجددا پیگیری کرد.
خب عزیزان، از یک منبع آگاه میشنیدید که در مورد محمد جواد حق‌شناس میگفت و اینکه حرفای تازهش براش درد سر ساز شده، یعنی برای خود محمد جواد حق‌شناس درد سر ساز شده، چرا که با شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روبرو شده. خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com. و ما عزیزان به محض پایان این مجله میتونید شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. خدا نگهدار تک تک شما باد. پویا، پایدار و پیروز باشید.
سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. در تقویم جهان علاوه بر روز زیبای مادر که روزی است برای قدردانی و یادآوری عشق مادران، روز دیگری هم هست که اغلب از آن حرف نمیزنیم. دست کم در جامعه ایران چنین روزی نه تبریک گفته میشود و نه حتی در تقویم تدارک دیده شده. روز مادرخوانده، 17 ماه می، روزی برای قدردانی و یادآوری عشق زنانی به کودکانی که فرزندان بیولوژیک آنها نیستند اما آنها برایشان مادر بوده و مادری کردند. در ایران ما به این زنان چه میگوییم؟ کلمات قشنگی نیستند، اما فقط برای یادآوری، بله، زن بابا یا در بهترین حالت نامادری. کلماتی که پریسا کاکایی، روانشناس و کارشناس مطالعات کودکی و حقوق کودک، از بار منفی آنها میگوید.
استفاده از کلماتی که علاوه بر اینکه اینا بار منفی دارن، یک سری پیش‌داوری و قضاوتی رو با خودشون دارن، یک سری ویژگی‌های رفتاری رو متصور میشن که شانس مادری کردن رو از اون مادرخوانده میگیره.
و وقتی پای این کلمه به رسانه‌ها باز میشود،
دیدیم که در صدا و سیما، نشریات، ادبیات، هنر و سینما، نامادری معمولا با صفت‌های دلهره‌آور مثلا نامادری سنگدل، شکنجه‌گر و شبیه اون توصیف شده. عملاً دوگانه مادری و نامادری به عنوان دو تا نیروی قابل نمایش داده میشن و شفقت مادرانه، قدرت پرورش و محافظت از کودک صرفاً در توانایی اون زنی دیده میشه که کودک رو به دنیا آورده.
اما چرا چنین فضای منفی اطراف زنی که نقش مادرخواندگی را پذیرفته وجود دارد؟ پریسا کاکایی از سندروم نامادری سیندرلا میگوید.
یه اصطلاحی داریم به نام سندروم نامادری سیندرلا که این اشاره میکنه به زنانی که برای اینکه در خانواده جدید به عنوان مادرخوانده پذیرفته بشن، بسیار کوشش میکنن، بسیار سعی میکنن، ولی خیلی فشار روانی روشون زیاده. حالا این رفتاری که نامادری سیندرلا با اون داشته، عملا نماد مفهوم مادرخواندگی در ذهن بسیاری از افراده.
حسین قاضیان، جامعه شناس، از بعضی دیگر از دلایل شکل گیری احساسات منفی اطراف موضوع مادرخواندگی میگوید.
یکی از اونها میتونه این مسئله روحیه ملی برونفکنی ما باشه. یعنی وقتی ما با یه مشکل روبرو میشیم، علت این مشکل رو هر چیزی میبینیم تقریبا غیر از خودمون. حالا خود شخصیمون، خود خانوادگیمون، خود ملیمون، یه عاملی برای خارج از من داره به اصطلاح مشکل رو ایجاد میکنه. وقتی پای طلاق به میون میاد و پای زن بابا، دقیقاً شما این روحیه رو اونجا میبینید. یعنی اگر مردی طلاق بگیره و بره با زن دیگری ازدواج کنه، ما فکر میکنیم یه طرح و توطئه‌ای بوده، اون زن زیر پای این مرد نشسته، یه خانواده رو از هم پاشونده، بنابراین اون زن تبدیل به یک موجود اهرمن صفتی میشه که اونه که علت این مشکل، یعنی مشکل طلاق بوده. برای همین هم یه اسم اهریمنانه به اصطلاح یا منفی براش ساخته میشه به نام زن بابا.
طلاق اغلب در آرامش و مبتنی بر تصمیمی بزرگ سالانه از هر دو سو انجام نمی شود، بلکه برعکس موجی از نفرت و کینه و انتقام را پس از خود به جا می گذارد. چیزی که حسین قاضیان، جامعه شناس، می گوید در شکل گیری فضای منفی علیه مادرخوانده یا همسر پدر هم نقش دارد.
طلاق معمولا در جامعه ما با خصومت همراهه. ما خیلی به ندرت میشه ببینیم زن و شوهرایی که به این نتیجه برسن که برای هر چی بوده، خوب یا بد، دیگه تموم شده و ما میتونیم با سلام و صلوات همدیگر رو رها بکنیم. یه بخشی از این اینه که خانواده قبلی زن و خود زن حتی ممکنه تلاش کنن زندگی جدید اون شوهر رو خراب کنن تا بفهمه که قبلا چه زندگی خوبی داشته و حالا نداره. برای این کار میرن به سراغ این که اون زن رو که نقطه ضعیف این ماجرا هست، زن جدید رو منکوب کنن. و یکی از اون راه ها اینه که بچه ها رو نسبت به او خیلی بدبین کنن و خانواده ها رو نسبت به رابطه این زن جدید با بچه هایی که از مادر قبلی وجود داشته. عامل مشکلات دیگه هم هست، مثل اینکه به هر حال مادر قبلی به فرزندش علاقه داره و گاهی اوقات باعث میشه فرزند از دسترسش دور بشه و حتی نتونه ببینتش، و به این ترتیب اون دوتا زن به همدیگه به مثابه یک رقیب نگاه میکنن که کسی زندگی رو انگار باخته و دیگری برده این بازی رو. فرهنگ پدر سالارانه هم در این زمینه نقش داره، برای اینکه این زن جدید یا زن بابا حق نداشته کسی رو دوست داشته باشه که یه زن دیگه ای داشته یا بچه داشته، ولی مرد محقه که مثلا بره با یه زنی که بچه داره ازدواج بکنه و او به این ترتیب منکوب نمیشه و مورد انتقاد قرار نمیگیره. برای همین هم مثلا لفظ شوهرننه کمتر به کار میره و بیشتر جنبه طنزآمیز داره تا طعن‌آمیز، در حالی که لفظ زن بابا چنین وضعیتی رو داره.
در این حال از نگاه پریسا کاکایی، روانشناس و کارشناس مطالعات کودکی و حقوق کودک، شیوه ازدواج دوباره پدر و نحوه معرفی همسر جدید به کودک یا نوجوان خانواده هم در رابطه‌ای که پس از آن شکل می‌گیرد اثر دارد، چه پدر و مادر بیولوژیک طلاق گرفته باشند چه مادر فوت کرده باشد.
وقتی که این ورود بدون پیش زمینه باشه یا صرفا یه معارفه ساده قبلش انجام شده باشه و نه زمان مناسب نه روش مناسبی براش اتخاذ شده باشه، کودک و نوجوان مجبور میشن که این فرد رو به عنوان عضو جدید خانواده قبول بکنن و این فرد اتفاقا نقش مهم و اساسی تو زندگی اونا داره. اما در عین حال اینها دلیلی رو برای اون حضور نمیبینن، یعنی از دید اونها هم زن قاصبه و در مواردی هم رویای اونها رو برای بازگشت خانواده به حالت معمولی خراب کرده. حالا اون زنی هم که وارد خانواده میشه این احساس نادیده گرفته شدن و پس زده شدن و همه اینها رو داره و تصور بکنید که این دو سوی ماجرا، یعنی کودک و نوجوان و در حقیقت مادر خوانده، سعی میکنن با مهارت‌های اندکی که دارن یا حتی اصلا ندارن با ماجرا کنار بیان که این خودش تنش‌زا و مشکل‌زاست.
مادری نقشی که حاله ای از تقدس اطراف آن را گرفته، گویی زنی که مادر است هرگز با هیچ مشکل، بحران، خطا و حتی خستگی طبیعی یک انسان در روند پرورش فرزندش روبرو نمی شود. حاله تقدسی که تکلیف زنی را که مادر خوانده است از قبل روشن کرده.
ما برای مادری همیشه یک نقش مقدس الهه‌وار با صبوری و بردباری اغراق‌آمیز در نظر گرفتیم که عملا بار مسئولیت گذاشته روی دوش زن. در همین نقش مادرخوانده ها هم سخت میکنه و بخاطر اینکه جامعه همین نقش رو از مادرخوانده هم انتظار داره، در حالی که مادر در هر قالبی، چه مادر چه مادرخوانده، مثل هر انسان دیگه‌ای فراز و نشیب‌های روانی داره، نیاز به حمایت داره. مادر بیولوژیک هم میتونه در ارتباط با کودک با مشکلات مواجه بشه و این احتمال در مورد مادر خوانده چند برابره و هر دو هم نیاز به مشاوره و حمایت دارن. در این حال در نظر بگیریم که بخشی از مردها هم در ازدواج مجدد تمایل دارن که با یک زنی که بسیار از خودشون جوان‌تر ازدواج کنن و این فاصله سنی کمی که بین این در حقیقت عضو جدید خانواده و نوجوانان وجود داره، نوجوانان اون خانواده وجود داره، مشکل بزرگ ارتباطی رو ایجاد میکنه، تنش ایجاد میکنه. یعنی زنی که ما ازش توقع مادر خواندگی بی‌نقص داریم ممکن است این اولین تجربه مادریش باشه.
و در این میان رسانه‌های عامه‌پسند پر هستند از قصه‌های تلخ و سیاه و دراماتیک درباره زنی که اسمش زن باباست. حسین غازیان، جامعه شناس.
رسانه‌ها به نظر من نقش مهمی در این زمینه دارن، ولی مشکل اینجاست که رسانه‌ها در یک چارچوب معرفتی کار می‌کنن که اون چارچوب معرفتی موجب تشدید این مشکل میشه. وقت برنامه شما اجازه نمیده که من به اون چارچوب معرفتی و مشکلاتی که ایجاد میکنه اشاره بکنم، اما همینقدر بگم که اون چارچوب معرفتی باعث میشه که رسانه‌ها که کارشون در واقع دراماتیزه کردن خبر یا اطلاعات هست، برای دراماتیزه کردن از این عنصر استفاده بکنه. مثلا اگر یه مادری بچهش رو با اتو داغ بکنه، خب این یه خبر ناراحت کننده است، اما اگر گفته بشه که زن بابا چنین کاری کرده، اون خیلی بیشتر دراماتیزه میشه، بیشتر عواطف رو جلب میکنه. این عنصر همون عنصر چارچوب معرفتی است که به این خبر معمولی اضافه میشه، و وقتی توی فرهنگ از این عناصر وجود داشته باشه، مثلا تعبیر زن بابا، از اون عناصر استفاده میکنن و به همین دلیل باعث تشدید این موضوع میشن و اون انگ در واقع میچسبه به زن جدیدی که وارد زندگی مرد دیگری شده.
پریسا کاکایی در این حال بر نقش مهم والدین هنگام ازدواج مجددشان در حفاظت از فرزندان خود هم تاکید میکند.
در کنار همه اینا من به نظرم میاد که مهمه که ما به محافظت از کودکان و نوجوانان توی ازدواج مجدد هم اشاره بکنیم که نقش والدین اینجا چقدره، اینکه ما در نظر بگیریم که چگونه میتونیم انسانهایی رو با چه روشهایی، با چه آگاهی و دانشی آدمهایی رو وارد زندگی کودکانمون کنیم که دو طرف، یعنی همون عضو جدید و هم فرزند، کمتر آسیب ببینن.
مادری و مادری کردن این روزها در بسیاری از جوامع پیشرو نه تنها دیگر امری در اختصاص مادر بیولوژیک نیست، که علاوه بر مادر بیولوژیک، مادر خوانده و حتی پدران هم مادری میکنند. مرسی که با من فهیمه خضرحیدری این هفته هم همراه بودید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر. مجله جامعه دیگر.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام